بله
آنچنان هوشمندانه منعطف رهبری کرده ایم که مغولها را پس از 1000 سال 2000 سال تبدیلشان کردیم به این که وزیر ایرانی داشته باشند و اهل دانش و خرد و تفکر و اینها باشند. در گنجنامه های ما که به نظر من یکی از جدیترین در واقع میتواند کتاب های فراروی رهبران سازمان های ایرانی به ویژه سازمان های دولتی ایرانی باشد، توجه بسیار و تأکید فراوان شده است که آن متفکران و دانشمندان اینها رو می نوشتن برای مدیران دولتی آن موقع و دولت بله. مردان و صاحب نظران بله. که منعطف باشید و این انعطاف اگر اتفاق نیفتد بخشای دیگر مدیریت رهبری سازمان در حوزه مدیریت دولتی هم هرگز اتفاق نخواهد افتاد. ما اگر منعطف نباشیم با گروه همکاران، ما اگر منعطف نباشیم ادراکمان، ما اگر منعطف نباشیم انتقادپذیریمان، ما اگر منعطف نباشیم حتی چشمانداز را نمیتوانیم برای افراد درون سازمان جوری تعویل کنیم که هر کسی درون کانتکست و متن خودش آن برداشتی را به نسبت از چشمانداز داشته باشد که ما داریم.
میخوام در بخش بعدی به این نکته برسم آقای دکتر، که چرا مدیران دولتی ما در واقع در هر دوره که در یک سازمان قرار میگیرن نمیتوانند این همراهی و این همدلی رو، نمیگم همشون موفق نبودن ها، بسیاری هم آدم های... چون اگر بخوایم مطلق صحبت کنیم که اشتباهه، چون تمام اون چیزهایی که ما با شما در جلسات مختلف بحث کردیم که کشور از کجا به کجا رسیده ناشی از فعالیت همین مدیران دولتی و همین انسانهایی بوده که در سازمانهای مختلف مشغول فعالیت بوده. پس نمیخوایم نفی کلی بکنیم، اما تو بخش بعدی میخوام بگم که یه جاهایی مشکل دارن که مدیران آدمها رو با خودشون همراه کنن. از دیدگاه انسانی و بحث علوم اجتماعیش بهش نگاه بکنیم. اجازه بدین یک تنفس بگیریم، برمیگردیم
در خدمت.
کسب اصول و مقررات حرفه‌ای،
تشکیل تیم‌های قوی کاری،
انجام پیروزمندانه مأموریت‌ها،
مدیران حرفه‌ای،
افق روشن آینده،
فردایی بهتر برای من و توی ایرانی،
اقتصادی پرقدرت،
اجتماعی منظم،
آینده‌ای روشن،
مدیریت برتر،
تجربه مدیریت،
مدیران و فردا.
مدیریت آینده،
آنچه از لذت تجربه یک مدیریت موفق می‌خواهید.
تجربه مدیریت
اتفاق خواهد افتاد. رادیو اقتصاد،
مدیریت، رادیو
اقتصاد. خیلی متشکرم از شما همراهان همیشگی برنامه مدیریت برتر. ما فصل دوم از برنامه مدیریت برتر رو شروع کردیم. امروز در خدمت های دکتر فرهادی هستیم و چهارمین برنامه از فصل دوم رو در واقع در محضر ایشون و شما شنوندگان عزیز داریم ادامه میدیم. میخواییم که بدونیم چگونه میتوانیم یک توصیه داشته باشیم، چون ما اصلا قرار شد نسخه نپیچیم. توصیه هایی از باب مدیریتی نگاه کردن به قضیه، چون بعضی موقع ما اینقدر درگیر کارهای روزمره میشیم به عنوان مدیر که دیگه یادمون میره که اون وظایف فطری که از نظر مدیریت کردنمون هست کی با کجا باید اجرایش بکنیم. میفتیم تو روزمرگی و کارهای روزمره. دوست دارم یه تلنگری باشه برای دوستان که وقتی ما میگوییم که یکی از مهارت‌های اصلی مدیریت یا رهبری مهارت ادراکی است و در واقع دو منظر انتزاعی و منظر شناختی شما بهش نگاه کردین، وقتی از این دو منظر نگاه میکنیم چه کار کنیم؟ خیلی ساده و خیلی خودمونی، چه کار کنیم که وقتی به یک سازمان مراجعه میکنیم به عنوان مدیر ما رو میگمارن در اون سمت که بشینیم و مدیریت بکنیم یا رهبری بکنیم، این جماعت 500 نفر 1000 نفر به قول فرمایش شما، چون من عددها رو میبرم بالا شما برعکس من عدد میارین پایین، اینا رو با هم همراه کنیم، علاوه بر این که با هم همراهشون میکنیم اینها رو با خودمون هم همراه کنیم. چون بعضی موقع اشتباهاتی صورت میگیره و ما انسجام اون سازمان رو، حتی انسجام داشترش رو هم از بین میبریم.
دقیقا همینطور. آقای دکتر، یادم میاد که در جلسه اول حضرت عالی با در واقع علم دانستن مدیریت و هم هنر دانستنش فرمایشات متینتان را به پایان رساندید و در جلسه دوم هم این را بس دادیم. من فکر میکنم همین دوتا واژه خیلی کلیدهای جدی است. خیلی
دوتا چالش هنوز راجع مدیریت دارم آقای دکتر،
که علم است یا هنر است.
علم است یا هنر است، یا اینکه کسی مدیر زاده میشود یا مدیریت را فرا میگیرد. این یکی از چالش های اساسی من.
آره، عرض کنم به حضور منورتان که خب البته خب این چالش در برابر همه هست، ولی بیشک کسی مدیر زاده نمی شود، ولی ویژگی های دانش ضمنی یک بخشیش هم ژن هست که به او میرسد، ولی بخش زیادیش را تجربیات به او خواهند داد. پس از این حتی من دارم درس پس بدم و تأکید بر آن که علم دانستنی هاست و این دانستنی ها محقق نمی شود مگر با یادآوری این نکات، که اولا یادمان باشد که سریع تر بودن تغییر و دگرگونی موضوع جدی سازمان های ماست. یعنی سازمان های ما خیلی سریع تر از اون چیزی که فکر می کنیم درگیر مباحث تغییر و دگرگونی هست. یادمان نرود که همچون ویژگی های علوم اجتماعی، سازمان های ما هم دارای این ویژگی هستند که عدم استمرار قانونمندی های حاکم بر واقعیت های سازمانی.
بله،
فکر نکنیم که اگر ما یک قانونی را در یک سازمانی، حالا به هر شکلی در واقع قانونوار سعی کردیم اجرا کنیم و پررنگ در ذهن و خاطره فرهنگ سازمانی بگنجانیم، واقعیت ها هم در کنار قانون ما می ایستند، حرکت نمی کنند، واقعیت ها تغییر نمی کنند. واقعیت ها همیشه مطاع و فرمانبر، مطیع و فرمانبر در واقع قانون های ما هستند. نه، واقعیت ها به شدت تغییر می کنند و اگر حواس ما نباشد قانون‌های ما کاری را از پیش نخواهد برد. بله. یادمان باشد که این واقعیت‌ها چند بعدی‌اند و چون واقعیت‌ها چند بعدی‌اند ما هم باید چند بعدی باشیم. چون واقعیت‌ها هم بعد اجتماعی دارن، هم بعد سیاسی دارن، هم بعد اقتصادی دارن، هم بعد فرهنگی دارن، هم بعد فردی دارن، و ما هم باید به همان تعداد ابعاد چند بعدی باشیم. حتی اگر نتوانیم به تعداد ابعاد واقعیت‌ها بعدهایمان را افزوده نکنیم، لااقل مثل یک منشورگونه باشیم.
بله.
و یادمان نرود که بسیاری از این واقعیت‌هایی که درون سازمان باهان سر و کار داریم، به خصوص وقتی که از منظر رهبری درون سازمان نگاه می‌کنیم، کیفی‌اند و نه کمی، و با دو تا چهارتا و با آمار و با اینها صرفا نمی‌شود این واقعیت‌ها را توصیف کرد و به قول شما در نهایت حالا برایشان نسخه‌ای پیچید. و یاد ما نرود که همه این واقعیت های درون سازمان را ما قرار نیست و اصلا نمیتوانیم کنترل کنیم.
درست.
ولی آن بخشی را که قرار است و باید کنترل کنیم را حتما کنترل کنیم یا تلاش کنیم بر کنترل آنها.
یه موقع هست های دکتر ما نمیتونیم واقعیت ها را کنترل کنیم، ولی وقتی میدونیم بهتر میتونیم عمل بکنیم.
دقیقاً. و وقتی که میدانیم یک رابطه علت و معلولی بین این واقعیت‌هایی که قابل کنترل نیستن با واقعیت‌هایی که قابل کنترلن ایجاد میشود و این کلی به ما کمک میکنه.
و وقتی میگوییم ما چیزی را میدانیم، در واقع یعنی علم دانستن اون رو داریم.
احسن.
وقتی که علم دانستن اون یک مفهوم یا واقعیت رو داریم، نحوه برخورد با اون و نحوه تعامل با اون یا نحوه تعارض با اون رو هم میدونیم.
احسنت. دقیقاً یعنی لحظه مواجهه با اون برامون قابل تعریف تر است.
یعنی وقتی شما میدانید که امروز مثلا هر روزی که از سال هست قرار است که خورشید با ماه در یک مسیر قرار بگیرن، قرار است که نور آفتاب کم بشود و غیره، شما امروز میدونید که با دانش امروز که نگاه کردن به این خورشید برای چشم ضرر داره، در مواجهه با این مسئله قطعا شما از یک عینکی استفاده میکنید که مخصوص این کار هست. وقتی من مدیر دولتی بدانم که حقیقت چیست و بخواهم که بدانم. میدونید نکته اینجا خیلی مهمه. ما بعضی موقع تو مثال ها میگیم که این سازمان سازمان بهره‌وری نیست، ولی هیچ وقت خطکشمون رو نمی کنی. اگه دقت کرده باشید کلیگویی در سازمان های ما زیاده،
محصد.
یعنی مطلقاً یا خوبیم یا بدیم. یعنی وقتی از پای بحث مدیران ارشد میشین شما نگاه میکنین، یا مطلق این سازمان سازمان خوبی نیست، یا در جایی که باید از سازمان تعریف بشه انقدر تعریف میشه که اصلا احساس میکنین که این سازمان یک کار بسیار شگرفی انجام داده، پدیده ایست برای خودش. من این عقیده رو دارم که ما بایستی که برای هر چیزی همونطور که اون دفعه هم از کردم خدمت شما تعریف داشته باشیم،
ترازو داشته باشیم.
من یه مثال اینی بزنم. یه بزرگواری داشتیم، این چندین بار یکی از کسایی که باش کار میکرد رو عوض کرد. دوست بزرگواری بود. من یه روز ازش سوال کردم که شما چرا مرتب من میبینم که این سمتی رو که داری تغییر میدی؟ گفت اینا خوب کار نمیکنه. گفتم من یه سوال میپرسم. گفت بپرس. گفتم من یه خواهش ازت دارم، میتونی بگی تعریفت از این کار چیه؟
تعریفت از خوب کار کردن چیه؟
نه اصلا تعریفت از این کار چیه تا من ببینم که بعد این طرف این کار رو خوب انجام میده یا نه. گفتم تا حالا آدم هایی که به این سمت گماردی صدا کردی بگی که مثلا من میخوام که تو ساعت 7:30 صبح چراغ رو روشن کنی، ساعت 8 شب خاموش کنی، روز که تموم شد تو انقدر مثلا برای من پول به سازمان وارد کرده باشی، این تعداد چک صادر کرده باشی، این تعداد نمیدونم قبض صادر کرده باشی، گفتی تا حالا اینا رو؟ گفتش که نه. خب باید بدونه دیگه. گفتم از کجا بداند که تو چه میخوایی؟ از کجا من بدونم که پس ذهن یک مدیر ارشد سازمان چی نشسته و چی خوابیده؟ غیر از این هست که اینها در گفتمان بین آدم ها و در ارائه یک برنامه و در ارائه این که من از شما چه میخواهم میتونیم بهش برسیم. برای چی میگویم مثلا صحبت که میشه میگن که دوتا جوون قبل از اینکه زندگی مشترک رو شروع کنن با هم جلسات متعدد بشینن صحبت بکنن، هر چند کافی نیست ولی به یک مشترکاتی میخوان برسن دیگه. ما این جلسات پیش از خواستگاری رو در سازمان هامون کم داریم. حتی جلساتی که یک زن و شوهر میتوانند در بعد از ازدواج هم با هم بشینن راجع به مسائل و چالشاشون صحبت بکنن رو هم کم داریم. حتی نگاه عمیق به مسائل سازمان رو کم داریم. آقای دکتر ببخشید من قرار بود فقط سوال کنم، اما دغدغه ها رو دارم مطرح میکنم که جناب عالی با بزرگواری که داریم این دغدغه ها رو بشکافیم برای مردم که متوجه بشیم. من شنونده‌ای که دانشجوی مدیریت دولتی هستم، من شنونده‌ای که یک کار مدیریتی دارم انجام میدم، یا حتی اگر مدیر دولتی که وقت میکنه و منت سر ما میذاره تو این ساعت این برنامه رو در واقع گوش میکنه، اینا اون نگاه اصلیه که شما فرمودید که دگرگونی چالش اصلی سازمان‌های امروزی است.
بله
ما باید خودمون رو تطبیق بدیم آقای دکتر. ما اگه موافق هستید بحث رو دارم.
بله حتما همینطوره. و بعد در اون مثال به جایی که عرضت عالی زدید که اگر بدانیم که خورشید مثلا میزان درجهش این چنین شده است از لحاظ نور باید عینک آفتابی برداریم، یه وقتایی هم خب باید چتر برداریم، اما یادمان باشد که این چتر را برای خودمان بر نمی داریم، این چتر را برای سازمانمان بر می داریم.
درست.
و اگر ندانیم که باید چتر را برداریم، نه فقط ما خیس می شویم که سازمانمان خیس می شود و سازمانمان دچار بحران می شود. و وقتی که سازمان دولتی باشد آن وقت چه بسا که. و نکته آخر آقای دکتر، یک چیزی را مدیران دولتی ما فراموش نکنند که در پس شما فرمودید در پشت نگاه آدم ها، من عرض کنم که در پس پشت نگاه همه آدم ها به مدیران دولتی ما و حتی مدیران دولتی در همه جای جهان این است که آنها دارای یک ارزش هایی هستند.
بله.
این ارزش ها را یک وقتی ایدئولوژی تعریف می کند، این ارزش ها را یک وقتی اعتقادات ملی تعریف می کند و یا هر چیز دیگر و یا همه اینها، ولی در پس پشت همه ذهنها، چه آنانی که در این سرزمین میزیند و چه آنانی که در سرزمینهای دیگر حتی ناظر مدیران دولتی ما هستند، این است که آنان دارای ارزشهایی هستند. و همینطور که عرضت عالی در ابتدای فرمایشاتتان و در گذشته اشاره فرمودید، این مدالی که بیشک بر همه مدیران دولتی ما می درخشد بر سینه هایشان، وام گرفته از ارزش هایی است که در طول تاریخ این ملت داشتند و رهبری سازمان های دولتی بدون توجه به ارزش ها و بدون توجه به این نگاهی که در پس پشت همه چشم ها و ذهن های ملتی هستند که ناظر آنانند، غیر ممکن است.
خیلی سپاسگزارم.
سالم باشید.
آقای دکتر، من از شما استدعا دارم با توجه به بررسی هایی که روی ویژگی های علوم اجتماعی داریم به این سوال پاسخ بدیم. این همون سوال اساسی منه که کلن ما راجع به مدیریت، اداره امور خصوصی، اداره امور عمومی، این که مدیریت امور عمومی چه شکلی هست، مدیریت امور خصوصی به چه شکلی هست، توی برنامه های گذشته صحبت کردیم. تو این برنامه هم تو بخش رهبری به اینکه رهبران چه نگرش هایی باید داشته باشن، چه ویژگی هایی باید داشته باشن و مقداری باز کردیم که دوستان با اون بحث رهبری که در مفاهیم اساسی مدیریت وجود داره نگاهشون تقریبا میشه گفت انتزاعی تر باشه. من اینجا این سوال رو از شما دارم که با توجه به ویژگی های علوم اجتماعی، اساساً اداره علم است یا هنر؟
اداره هم علم است هم هنر. هرچه که به سمت در واقع لایه‌های بالاتر سازمان یا به سمت بالای هرم حرکت می‌کنیم، بیشک این هنرمند بودن و هنر بودنش مشهودتر است، به این دلیل که در تعریف هنر خلاقیت خیلی پررنگ است و خلاقیت اتفاق نمی افتد مگر اینکه آدم ها دائما در معرض چالش باشند و چالش های جدی. و ما هرچی به سمت لایه های بالاتر هرم حرکت می کنیم، یعنی به رهبری درون سازمان نزدیکتر می شویم و عرض کردیم که رهبران ریسک می کنند. رهبران ریسک میکنن چون هنر ریسک کردن را دارند. رهبران ریسک میکنن چون ریسک های گذشته و چالش های گذشته با آنان خلاقیت عبور از این چالش های جدید را در واقع آموزنده است و رهبران ریسک میکنن به خاطر اینکه دانش زمینی دارند که این دانش زمینی بر روی شانه های تجربه استوار است و این تجربه بدون مفاهیم هنر و خلاقیت غیر ممکن است. آقای دکتر، واقعا چه کسی فکر می کند که، یا چه کسی فکر می کرد که ما در دشوارترین شرایط مثلا جنگ و تحریم با صرفا علومی که درون کتاب ها نوشته شده است می توانستیم از این بحران ها تا آن اندازه که عبور کردیم عبور کنیم؟ مگر این که هنرمندانه رهبران سازمانی ما در بسیاری از بخش ها نبود؟
بله.
پس این دانستن و توانستن در کنار هم میتواند اداره ای را به جایی برساند. دانستن این که با علم میسر است و توانستن این که با هنر میسر است. و این علم اگر تعریفش این باشد که دانش ضمنی است که به دانش عینی تبدیل شده است، یعنی اکسپلیسیت شده است.
بله.
یعنی بخشی، اگر اینگونه به علم نگاه کنیم، بخشی از دانش است که عینی شده است. این بخشی از دانش که عینی شده است جزو دانسته های ماست که بسیار برای مدیران ارزشمند است. اما بخشی هست که عینی نشده است یا نمیتواند که عینی بشود.
بله.
و آن دانش ضمنی است و استفاده از این دانش ضمنی هنر ماست و این هنر را در آینه در واقع رهبران سازمان ها به خصوص رهبران دولتی میتوانیم در تاریخ ملت ها و در تاریخ ملت خودمان به درستی ببینیم.
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی متشکرم. ما به دلیل ضیق وقت دیگه بایستی که اینجا بحث رو ببندیم. خدایا در خوشنودیت مرا وارد کن و به من توانایی عطا کن تا همه خوشنودی تو را به دست آورم. سپاسگزارم از همه عزیزان که همراه ما بودند. و اما خلاصه برنامه امروز در پاینوش و مریم هدیه‌لو.
پاینوشت چهارم. در برنامه 34 از سری برنامه‌های مدیریت برتر وارد برنامه 4 از فصل دوم این مجموعه بزرگ رادیویی شدیم و این بخش‌ها را از اساتید شنیدیم. رهبری در سازمان‌های دولتی به چه معناست؟ اداره علم هنر است یا اداره علم است یا هنر؟ اداره هم علم است و هم هنر. هرچه به سمت بالای هرم سازمانی حرکت می‌کنیم، این هنر پررنگ‌تر و خلاقیت‌ها بارزتر می‌شوند و هرچه به رهبری نزدیک‌تر می‌شویم، ریسک و هنر ریسک بیشتر نمایان می‌شود. هنر هنرمندانه مدیران بسیاری از سازمان‌های دولتی دانستن و توانستن است که با علم و هنر میسر شده است. علم اداره سازمان هنری است که در آینه رهبران سازمان‌ها در تاریخ ملت‌ها دیده می‌شود. امضا مدیریت برتر.
دوستان، شما در 34 برنامه همراه مریم هدیه‌لو، مطهر مهرابی، من مریم عابدی به همراه دکتر بهادر فرد و دکتر فرهادی بودید. با تشکر از همراهی همه شما مهربانان و فرهیختگان همراه، این برنامه کاری بود از رادیوی تخصصی اقتصاد که تقدیم حضور شما شد. قوی بودن به این معنا نیست که باید در یک زد و خورد مبارزه کنید. قدرت واقعی یعنی آنقدر عاقل و بالغ شده باشید که از کنار حرف‌های بوج و غیر منطقی آدم‌های مزاحم و آشوبگر با بی‌توجهی و بی‌محلی رد شوید. ممنون و خداحافظ.
گرم سال جام سرشاره. ساقی سرم سال جام سرشاره، مست می کنم از پند می خوره، مست می کنم از پند می خوره.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
تحصیلاتم دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
امروزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یاد